این جمع هم حضور داشتن به راحتی جواب پاسخ دادن که بله این مسائلی که شما مطرح میکنید در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی دارید به راحتی توسط متخصصان شیمی ما حل میشه. پس ببینید ما با ایجاد مقاله، با ایجاد شرکت‌های دانش بنیان، با ایجاد مراکز رشد دانشگاهی، با مراکز پارک‌های علم و فناوری، ما در حال حاضر 140 تا مرکز رشد در کشور داریم.
مراکز رشد دانشگاه چیکار دارن می‌کنن؟
مهارت علمی تبدیل می‌کنن. این نکته ای که فرمودید واقعا بله، ما اگر بناس موفقیتی حاصل کنیم که بتوانیم صنعت خودروی ما، صنعت نفت ما، صنعت گاز ما، صنعت کشاورزی ما، صنعت جهانگردی ما، ما تمام این صنایع خودمون به انهای علم مهارت میطلبه.
آقای دکتر فرمایشتون کاملا درسته. ما اتفاقا میخواستم میان فرمایشتون پیش تصیب بکنم، ما همین الان هم نگاه بکنیم بهتری که کشور رو از یک منظر کلی هم ببینیم. آنچه که ما ازش در اقتصاد مقاومتی تاب‌آوری در برابر تمامی تحریم‌های خردکننده‌ای که اینا رو ما نمیگیم در ایران، من همش رو استناد میکنم به تمام رسانه‌های بین‌المللی که برای هر کشور دیگری بود اون کشور رو منهدم میکرد، ببخشید به همین صراحت. ولی باید بپرسیم که چطور تاب آوردیم مردم با نخوردن، نخریدن یا انجام ندادن. اتفاقا همه کوشش کردن در صدر اون دانشمندان، متخصصان و فناوران جوان، پشت اینها دانش توانسته که عالمانه بسیار از مسائل حل کنه، ولی انتظار مردم هم بالاست. این انتظار طبیعی است. میگن اگر دانشگاهی با این شاکله هست، تعداد بیکاران فارغ التحصیلش نباید میلیونی باشه. اینجا پای انعطاف سرمایه گذاری های علمی و جهت‌دهی به استعدادهای کشور پیش میاد. این کجاست؟ خیلی کوتاه ممنون.
خب به هر حال ما یک فراز و فرودی داشتیم در گذشته، یعنی وقتی بناس جوانان رو بکشونیم به صحنه علمی، طبیعتاً در خیلی قسمت‌ها کیفیت یه مقدار نقشش ضعیف میشه. خب ما نخواستیم جوانا در اون دوران بسیار پرپیچ و خم جنگ تحمیلی که واقعا اشتغال مشکل آفرین ترین مشکل که جوانای ما بود، جوانا رو تو خونه نشین کنیم. لذا جوانان اومدن با استقبال و هزینه خودشون و هزینه دولت وارد صحنه‌های دانشگاهی شدن. علم درجهش اومد بالا، تولید علم اومد بالا، اما کنار این اشتغالی که باید ایجاد می شد، طبیعتا ما اون فرصت های ایجاد اشتغال رو در بعضی وقت سالها 1 میلیون، بعضی سالها 1200، بعضی وقتها 800، بعضی سالها کمتر بیشتر توانستیم دانشجو رو و فارغ التحصیل رو بکشونیم به صحنه اشتغال. یه تحقیقی داره این روزا در وزارت علوم انجام میشه به اسم رصد اشتغال، یعنی میایم دنبال کوتاهایی میگردیم که فارغ التحصیلان دانشگاهی ما چه اندازه از دانش آموختگان ما تونستن جذب سازمان‌های کاری بشن، آیا در رشته خودشون جذب شدن یا در رشته دیگر. اینا به برنامه شما میطلبه مطالعه بشه. ما انتظار داریم، بله، یکی از مسئولیت‌هایی که برای خود وزارت علوم تعریف شده اینه که بیاد تلاش کنه ببینه این همه تلاش‌های علمی تونسته ده همه فارغ التحصیلای خودش رو به نقاط خوب استخدامی بکشونه. خب ما تو فضایی بودیم که این روزا هم تحریم، هم بعد از جنگ تحمیلی هزاران مشکل ناشی از اینها که دخیل بوده نتونسته موفقیت لازم رو در ما ایجاد کنه. ما تو همین فضا هم کمیت و هم کیفیت رو افزایشش دادیم. یعنی نگاه بکنید همین وقتی میگیم 15 کشور، یعنی در عین اینکه کمیت حضور دانشجو به دانشگاه رو فراهم کردیم و تبعش و یکی از به هر حال تبعات خیلی نامرتبش همین فارغ التحصیل بیکار میتونه باشه.
بله.
اما حاصل اصلی چی؟ این حاصل است، اینه که ما رو به رتبه 15 رسوده تو جهان. نشون میده استناد به نتایج پژوهش های دانشمندان ایرانی بسیار زیاد شده در جهان.
آقای دکتر بی نهایت متشکرم از صحبت با شما، سیر نمیشیم به هر حال به مصاحبت با اهل فضل و علم از افتخارات بزرگ هر کسی است که ما در حوزه فرهنگی اجتماعی ایران میدونیم. بی نهایت از مرحمت جناب علی دکتر احمد علی یزدان‌پناه سپاسگزارم، مدیر محترم پژوهش‌های آماری و فناوری اطلاعات مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری.
متشکرم از توجه شما، آرزوی موفقیت دارم و خسته نباشید برای همه عزیزان.
خیلی متشکرم جناب استاد، شب عالی بخیر.
شب عالی بخیر.
خداحافظ. امشب در روز جهانی گمرک از شما خواستیم با پیام‌های کوتاه خودتون در مورد عملکرد گمرک ایران اون رو با دیگر شنوندگان در میون بگذارید. در 30,036,37 تعدادی از شما شنوندگان برای ما پیام کوتاه فرستادید و برخی از شما درباره مسائل مختلف اقتصادی هم دیدگاه و نگاه خودتون رو و همچنین نقد و موارد مهمی در این رابطه رو ارسال کردید. به برخی از اونها اشاره خواهم کرد اگر با ما همراه شنونده باشید در برنامه امشب رادیو اقتصاد. خب پیش از این که وارد موضوع بعدی بشم خیلی کوتاه اشاره بکنم به پاره‌ای از پیام‌های کوتاه شما که از شنوندگان ما 912-0277 اشاره کردن که معاون فنی دفتر ننوشتن کجا ولی تشکر کنید از معاون فنی که هر روز میان پشت میز خدمت و با همه ارباب رجوع‌ها ملاقات میکنن و پاسخگو هستن. 921-9109 انتقاد کردن از اینکه چرا گفتیم در حوزه انرژی قیمت ها میبایستی که واقعی بشه. این بحث جدی در اقتصاد کشور هست که میبایست به طور جدی به همه جوانه به اون اشاره کرد. یکی از شنوندگان دیگر هم برای با پیام فرستاد 915-56-44 که نگاهشون به انتخابات سال آینده ریاست جمهوری است که هنوز وقت صحبتش برای ما خیلی زوده. یکی از شنوندگان دیگر ما 912-91-48 نوشتن که پیگیری کنید چرا هیچ نظارت روی عملکرد گمرک امام نیست، در خصوص بسته‌های کوچک که اکثرا جنبه این نمونه داره نظارت درستی صورت نمیگیره، گاهی برای یک نمونه پولی بیشتر از ارزش خود کالا به عنوان حقوق گمرکی دریافت میشه در حالی که گفته شده این نمونه است و بدتر از همه این که هیچ سندی هم ارائه نمیدن و فقط این پول رو اخذ میکنن. باز هم پیام‌های دیگری از شما شنوندگان داریم، از جمله 913-26-01 که گفتن من تولید کنندم برای واردات مواد اولیه‌ام کارت بازرگانی هم دارم اما افراد در گمرک به روش‌های مختلف پول میگیرن و خسته شدم از این وضع و واقعا گله‌مندم. امیدوارم که دوستان ما درباره این موضوع هم صحبت این شنوندگان رو پاسخی براش داشته باشن. خب میخوام اشاره بکنم به موضوعی که در رسانه‌ها مطرح شد. وزیر بهداشت با بیان اینکه خطر منفی شدن جمعیت یک هشدار جدی است گفتی که سیاست‌های وزارت بهداشت توسعه مراکز درمان ناباروری است و در همین زمینه شنیدیم و گفته شد که یکی از مسائلی که امروز مد نظر رهبری است رشد جمعیت و در این مسیر وزارت بهداشت اهتمام خودش رو بر موضوع عدم منفی شدن رشد جمعیت و بروز سالمندی در کشور قرار داده. میخوام وارد صحبت بشم با آقای دکتر اردشیر گراوند از جامعه شناسان که به ما پیوستن برای تفسیر و تحلیل بیشتر این مسئله. سلام، شب بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر و شنوندگان عزیز.
متشکرم دکتر گراوند. بارها راجع به تبعات پیر شدن جمعیت شنیدیم، البته گزارش‌های مهمی هم در سطح دنیا داره منتشر میشه که یک نگرانی برای آینده هم هست که بسیاری از کشورها دچار این خواهند شد. این چقدر برای ایران مهمه و چه مسائلی میتونه کمک بکنه به جلوگیری از پیر شدن؟
خدمتتون عرض کنم بس پیری جمعیت دو تا عامل روش خیلی مؤثره. یکی بالا رفتن امید به زندگی، یعنی اینکه آدم ها طول عمر بیشتری داشته باشن که به حمدالله توی این 30-40 ساله اخیر کشور ما امید به زندگی کشور به شدت رفته بالا. یعنی این نشون میده که آدم هایی که دنیا میان بیشتر میتونن زندگی بکنن. این مثلا اینطوری بوده که ما در سال 1334 امید به زندگیمون تقریبا 40 سال بوده. توی مثلا اگه 30-40 سال بعدش هم بیایم 30 سال بعدش، توی مثلا 64 و 5 52 سال شده، ولی توی 94 و 5 به 75 سال رسیده. یعنی امید به زندگی هر کسی که امروز دنیا میاد احتمالا 75 سال زندگی خواهد کرد. یکی از عوامل پیری جمعیت اینه. نکته دومش که اثر گذاره کاهش نرخ باروریه، و نرخ باروری ما متاسفانه از سال 1375 یعنی 65-75 به 1 رسیده، 1% و بعد از اون منفی شده، یعنی به منفی 1.8. خیلی عدد خیلی کمیه، یعنی تعداد رشد جمعیت کودک کشور ما به شدت پایین اومده. این دوتا عامل باعث میشه که پیری جمعیت خودشو بیشتر نشون بده. درسته. خب به طور خیلی طبیعی کسی که سنش میره بالاتر هزینه های نگهداریش، درمانش و خدمت رو عرض کنم میره بالا و سیستم حمایت اجتماعی باید از حمایت.
ما اطلاعاتی هم البته داریم که از پژوهش‌های بین‌المللی داره به دست میاد و در تصویری در مورد جهان آینده، خب میدونیم که جهان خاکستری است در این پیش بینی ها و گفته میشه که به بیش از 1 میلیارد نفر سالمند خواهیم داشت. خب مسلما محاسبات جمعیت ایران هم در این بررسی ها هست و در این حال یکی از عوامل این موضوع مسائل اقتصادی هم هست و مسائل فرهنگی اجتماعی، و خب با وجود رسیدن سطح شهرنشینی به 60% در کل جهان مسائل توسعه هم مطرح میشه. این موضوع چطور قابل جمع هست و چطور میتونیم در مورد توسعه اثر پیری رو بتونیم بسنجیم و پیشگیری کنیم؟
خدمتتون عرض کنم به طور طبیعی عواملی مثل تحصیل کردگی جامعه، عواملی مثل اینی که زنان حقوق خودشون رو بیشتر بهش آگاه بشن و خدمت عرض کنم اوقات فراغت خودشون بهشون بیشتر برسن، خدمت های اینا باعث میشد که کسی زحمت بچه دار شدن رو به خودش نده، به خصوص اگر در جامعه شهری استعذار دارید. کودک در جامعه شهری عملا کودک چی بگم قابل بهره برداری نیست. در جامعه روستایی هست، از کار کودکان تو مقاطع مختلف استفاده میکنن و کودک حتما بازوی اجراییه، ولی در جامعه شهری اینطوری نیست. پس قاعدتا خانوارها تمایل خیلی جدی به این عواملی که خدمت عرض کردم، تاثیر کردگی مادران، بالا رفتن میانگین سن ازدواج، خدمت عرض کردم آگاهی به حقوق زنان و ویژگی های جامعه شهری در مورد هزینه های نگهداری کودک، خب تمایل به کودک زایی رو کم میکنه. از اون ور هم خب به طور خیلی طبیعی جامعه توسعه یافته هزینه هایی به نام بیمه های تامین اجتماعی میکنن برای زمان سالمندی. همین نکته ای که از اطلاعی فرمودید، پس با همون شیبی که جامعه شهری میره بالا حجمش، با همین شیب هم ما قاعدتا باید جامعه رو سیستم تامین اجتماعی رو ببریم بالا. سیستم تامین اجتماعی وقتی میره بالا نگهداری از سالمندان رو زیاد میکنه، بهتر میکنه. اینا یه سری سیاست‌های جمعیتی تو کشورهای پیشرفته جدیداً دارن به کارگیری میکنن، مثل پذیرفتن مهاجر، مثل تشویق به فرزندزایی و این سیاست‌های این تیپی که به طور کشورهاشون رو مدیریت کنن. ولی در عموم جهان داره به طرف پیری میره و کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست. باید ازش تمهید کنیم، یا به تعبیری سیستم حمایت اجتماعی رو زیاد کنیم.
بله.
ولی این سیستم حمایت اجتماعی همه چیز موضوع نیست. مهمترین موضوعش اینه که ما باروریمون هم به شدت پایین اومده.
خب حالا مثلا اگر که بخوایم در یک آینده نگری نگاه بکنیم، خب ما میدونیم که گزارش های مهمی البته منتشر شده، من دارم بر اساس اطلاعات منتشر شده یه دقیقی با شما گفتگو میکنم آقای دکتر، و اون این که میدونیم امید به زندگی در دنیا همچنان افزایش پیدا خواهد کرد چون دانش هم بالا میره و جهان البته سالمند خواهد شد و ما شاهد حضور همزمان نسل‌های مختلفی در محیط‌های کاری و خانوادگی خواهیم بود و متوسط سال‌های زندگی هم گفته شده در دستور آینده افزایش پیدا می‌کنه. جالب این که جمعیت جوان در کشورهای در حال توسعه و جمعیت پیر در کشورهای توسعه یافته یک تضاد بسیار زیبایی رو گفته میشه رقم خواهند زد و البته تعریف بازنشستگی هم تازه خواهد شد. وقتی قرار بشه که ما 90 سال عمر بکنیم مسلماً افزایش سالهای کار و بازنشستگی میان دوره هم در حقیقت 5 سال بازنشستگی و دوباره کار، اینها خیلی نکته ظریفی خواهد بود. چقدر ما میتونیم این رو هوشمندانه استفاده کنیم و جلوگیری کنیم از اینکه یک جوان در برابر سه کهنسال بخواد کار بکنه، یعنی پدر و مادر و مادر بزرگ، و پیری برای ما همچنان ارزش خودش رو داشته باشه و آلمانه جمعیت رو مدیریت کنیم؟
خدمت رو عرض کنم، من یک از سال 1365 ایران از 1,500,000 تا نفر جمعیت پیر تا 1400 تقریبا میشه 35 سال به حدود 6,000,000 نفر رسیده. یعنی شیب سالمندی ما به شدت میره بالا. خب این شیب ما باید ببینیم شیب باروریمون هم به همین تناسب رفته بالا.
باروریمون اگر... چقدره؟
جانم؟
باروریمون هم عددی بود که فرمودید دیگه.
نه این بله باروری ما که توی
منفی 1.8
کودکزاییمون که یک منفی شده دیگه منفی میشه. ما دو تا راه داریم، یا سیستم تامین اجتماعی نهادی، یعنی نهاد ایجاد کنیم به هر تقدیر از سالمندامون حمایت کنه و تا زمان مرگش. یک سیستم هم داریم که نه، کوب باروری رو زیاد کنیم، فرزند سیستم حمایتی داشته باشه در همونطوری که در جامعه سنتیمون بوده.
برخی از تصمیمات اخیر یه چیزای این چنین نشون میده.
همون نکتهش نگاه کن، ترکیبی، عاقلانش ترکیبیه دیگه. یعنی هم ما فرزندزایی رو زیاد کنیم که سیستم حمایتی ارگانیک خانوادگی رو داشته باشیم، یه موقع نه سیستم حمایتی مکانیکی نهادی رو داشته باشیم. من معتقد هیچ جای دنیا البته معتقد نیستن که سیستم دولتی و سیستم حمایتی مکانیکی میتواند جواب بدهد، چون خلاهای عاطفی به طرز عجیبی جامعه رو در بر خواهد گرفت.
بله.
هم برای خانواده هم برای سالمند. اینطوری نیست که هر سالمندی بفرستید سر سالمندان حتما خانواده راحت شده. خانواده به جهت از دست دادن، یعنی کودکان خانواده به جهت از دست دادن یه سالمند حتما عوارض عاطفی فراوانی براشون خواهد داشت. پس ما عاقلانش اینه که هر دو رو داشته باشیم، همون سیستم حمایتی نهادی رو داشته باشیم با بیمه ها و تامین اجتماعی و بقیه، همین سیستم باروری رو ما توسعه بدیم. سیستم باروریش هم صادقانه با اینکه مثلا تاکید مقام معظم رهبری و اصلا کل کشور، هر انسان عاقلی فکر میکنند که باید این کشور باروریش رو ترمیم کنه، ولی با این مدل سیستم اقتصادی اجتماعی کشور این باروری قابل ترمیم نیست. ما باید یک سیستمی رو، یک نظامی رو بگذاریم که دختران ما انگیزه باروری داشته باشن.
خب این آقای دکتر برمیگرده تو همین گزارشات، نگاهیم به تحولات جهانی هم به ما نشون میده که فناوری ها باید بتونن هزینه ها رو برای خانواده ها کاهش بدن. این حرف خیلی مهمی است، چرا که حتی در دهه آینده هم جهان به دنبال مسکن ارزان و غذای ارزان میگرده و به شدت از اون داره استقبال میکنه و باید بدونیم که بالاخره هزینه های درمان نسل پیر بین 60 تا 90 سال بسیار سرسام‌آور و اقتصادها رو تحت تاثیر شدید خودش قرار خواهد داد. این نکته کلیدی که شما میفرمایید میتونه بیشتر این هشدار وزیر بهداشت درمان و همچنین مشاور ارشد ایشون رو برای ما شفافتر بکنه که همه باید مراقبت بکنن، ولی پیش از همه به نظر میرسه برنامه‌ریزان و مدیران.
باروری به نظر من ما نباید خیلی بهداشتیش کنیم. یک بخشش بهداشتی، بخش جدی باروری بخش اقتصادی اجتماعی و هزینه درآمد خانواره به نظر من. یعنی یک سیستم حمایت اجتماعی میخواد، حمایت اقتصادی اجتماعی فرهنگی، که یک زن و یک جوان مرد متقاعد به فرزندزایی بشوند.
درسته؟
یعنی یک کلیت اقتصادی اجتماعی خانواری است و بهداشتی یک بخش به نظر من کوچیکیش بهداشتیه. نگاه کنید این سیاست هایی رو که در مورد این که ما مثلا پیشگیری نکنیم یا هر کار دیگه، این عوارضش بسیار زیاده. ما باید به گونه‌ای فرزندزایی رو برای دخترانمون رو تسهیل بکنیم و امکانات و فضا رو بهشون بدیم که جز دغدغه فرزند نگهداری دغدغه دیگری نداشته باشن.
درست. بسیار متشکرم آقای دکتر از توضیحاتتون. امیدوارم که بیشتر با مطالعه و همصحبتی با متخصصین همچون حضرت عالی بتونیم که جامعه رو بیشتر واقف بکنیم و به ویژه مدیران رو و پاره از گزارش‌های بین‌المللی از جمله این که حالا می‌دونیم که تبعات سالمندی در جهان و معنای اون یکیش هم خیش ارث خواری است که بالا خواهد رفت و افراد ارثی که برای فرزندانشون به جا میگذارن پیشاپیش مصرف خواهند کرد و این علامت سوالی بزرگ میگذاره و بنابراین باید بپرسیم کی میخواد تامین کنه یک جامعه که اگر نیروی جوان و انرژی جوان نداشته باشه و صندوق‌های بازنشستگی هم ممکنه تعادل خودشون رو از دست بدن. ممنونم از توضیحاتتون و با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر اردشیر گرابند،
شبتون بخیر.
شب بخیر و خداحافظ. خدا خب شما شنوندگان پرسیدیم امشب ازتون که میتونید با توجه به اینکه امروز روز گمرک هست در مورد عملکرد گمرک هرچی تجربه دارید یا مایل هستید که دیدگاه خودتون رو مطرح کنید به 30,36,37 بفرستید. برخی از شنوندگان ما درباره مصاحبه‌ای که الان راجع به پیر شدن جمعیت مطرح کردیم دارن واکنش نشون میدن و اشاره‌ای به صحبت‌های آقای دکتر گراوند در حوزه مسائل اقتصادی هم دارن، از جمله 916-78-69-92-24-14-912-46-02-991-56-60 اینها از جمله شنوندگان ما هستند. یکی از شنوندگان هم 916-78-69 نوشتن قدیمی ها عیالوار بودن، سالمتر هم بودن، به سنتی معتقد فرزندآوری کمک به بازسازی بدن مادر هم میکنه. فرمانشون درست، ولی در این حال نکات مهم اولیه رو هم که آیدیتور اشاره کردن از یاد نبریم. ۹۱۶-۷۱-۹۱ هم راجع به واقع شدن دستمزدها اشاره کردن که اشاره بسیار درستی است و این هم به حوزه‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی برمیگرده. حضور شما عرض کنم که یکی از شنوندگان دیگر ما راجع به وزارت تعاون و تکریم سرمایه انسانی وزارتخانه صحبت کردن و برای ما پیام کوتاه فرستادن. خب هر شب در برنامه روی خط اقتصاد در این هنگام به سراغ بازار سکه و طلا میریم. آقای کشیرایی آمدن تا گزارشی از این بازار هم به اطلاع شما شنوندگان برسونن. سلام و شب بخیر میگم بهتون.
خیلی متشکرم آقای خیر را منم سلام و شب بخیر میگم خدمت جناب علی بشر.
ممنونم.
در خدمتتون هستم.
چه خبر از بازار؟
بازار طلا و سکه امروز باز مجددا سیر نزولی به خودش گرفت. البته خیلی جالبه، دیروز سیر صعودی داشت، امروز سیر نزولی داشت. این در حالی بود که قیمت جهانی طلا با حدود 12 دلار کاهش امروز به 1853 دلار رسید. قیمت هر اونس نقره هم 25 دلار و 49 سنت. همطور که اشاره کردم یکی از علتهای کاهش قیمت طلا و سکه امروز که سیر نزولی به خودش گرفت کاهش قیمت ارز بود و بر اساس آخرین نرخهایی که در بعد از ظهر و عصر داد و ستد شده به این ترتیب بوده که قیمت سکه تر قدیم 10,300,000 تومان، قیمت سکه تر جدید 10,410,000 تومان، نیم سکه 5,800,000 تومان، روبه سکه 3,800,000 تومان، سکه های یک گرمی هم 2,280,000 تومان امروز در آخرین معاملات داد و ستد شده. قیمت هر مثقال طلای آب شده 17 عیار که مبنای معاملات طلا هست 4,510,000 تومان، هر گرم طلای 18 یار هم 1,042,000 تومان مبنای معاملات بوده و بر این اساس هر گرم طلای 20 یار 1,158,000 تومان، هر گرم طلای 21 یار 1,216,000 تومان، هر گرم طلای 22 یار 1,274,000 تومان و هر گرم طلای 24 یار هم 1,388,000 تومان تا آخر وقت امروز داد و ستد شد که به نسبت دیروز با کاهش همراه بوده. این رو اضافه بکنم که قیمت هایی که اعلام کردن بر اساس اونس 1,853 دلار و دلار بازار آزاد محاسبه شد و نکته جالبش این بود که با توجه به کاهش تقاضا برای قطع سکه تمام طرح جدید، حباب سکه هم به 220,000 تومان کاهش قیمت پیدا کرده که این هم حباب میتونیم بگیم که یک رقمی هست که تا در چند ماه گذشته بی سابقه بوده که حباب سکه به این رقم کاهش پیدا کرده.
خیلی متشکرم از شما آقای کشیاره، شب بخیر و خداحافظ.
شب بخیر، خدا
ممنونم. شنوندگان عزیز، ساعت 19:55 است. میخوام اشاره بکنم به شورای شهر و موضوع حمل و نقل که در فرصت باقی مانده در این باره صحبت بکنیم. معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران انتقادی کردن از توجه دولت به حمل و نقل عمومی به ویژه در کنار شهر تهران و گفتن برای حوزه عمرانی مترو در لایحه بودجه سال آینده 62 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که تنها برای ساخت 48 متر مترو کافی است. در این حال شورای شهر جلسه ویژه‌ای هم داشت. در نشست 267مین جلسه خودش، صحن علنی شورای شهر تصمیماتی گرفت برای اعتبارات حمل و نقل و مقابله با آلودگی هوا و توجه به این زیرساخت هم در شهر تهران. آقای محمدعلی خانی از اعضای محترم شورای شهر برای ما توضیحات بیشتری خواهند داشت. همراه ما هستن. سلام، شب بخیر میگم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همچنین شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای علی خانی، این مصوبه‌ای که بهش اشاره کرده معاون حمل و نقل چقدر صحت داره و اساسا آیا بودجه‌ای که پیشنهاد شده چگونه میتونه چیست و چگونه میتونه که به شهروندان کمک بکنه و همچنین به مدیران شهری؟
متاسفانه خبر درسته. ما هم خبری که از کمیسیون تلفیق گرفتیم در شورای اسلامی، متاسفانه اون امیدواری که وجود داشت حداقل مجلس توجه کنه و اون کمبودها و مشکلاتی که در لایحه بودجه 1400 به توسط دولت تقدیم مجلس شده اون اصلاحاتی صورت بگیره و توجه بیشتری به حوزه حمل و نقل بشه، که البته این فقط بحث تهران نیست. این اتفاق می افتاد همه شهرهای بزرگ و حتی شهرهای کوچیک هم از بعضی از این مصوبات بهره می بردن، حتی روستاها. برای مثال همونجور که شما داشتید، بحث 62 میلیارد برای ساخت مترو در نظر گرفته شده. من یه توضیح مختصری عرض کنم که متروی تهران یک شرکت دولتی بوده. در همزمان با شورای اول شهر تهران مترو به شهرداری واگذار میشه، اما یه توافقی بین دولت و شهرداری صورت میگیره و این توافق مبنی بر این بوده که 50% هزینه ها به عهده دولت باشه، 50% دیگرش توسط شهرداری ترمیم بشه. منتها بعد از این اتفاق که واگذار میشه مترو به شهرداری تهران، متاسفانه دیگر دولت به تعهدات خودش عمل نمیکنه و همه بار به اصطلاح هزینه ها روی دوش شهرداری میفته و علت کندی پیشرفت پروژه مترو بزرگترین دلیلش همین موضوع هست.
خب،
دولت
بسرخ.
خودش رو پرداخت
نمی‌کنه. بسیار خب، شاید این موضوع باید به طور دیگری رسیدگی بشه. من فقط ازتون بپرسم که هزینه مترو اگه بخواد رو دوش مردم باشه، بلیتش چقدر باید باشه؟
قیمت تمام شده یک بلیت برای هر سفر امروز با به اصطلاح تورم
عددو بفرمایید.
بله، 1500 ببخشید 15000 تومان الان تمام شده بلیت هست.
بسیار خب، خیلی متشکرم.
اما از شهروندان چیزی حدود 1200 تومان الان گرفته.
بله، خیلی متشکرم. از شما دلم می‌خواست راجع به بقیه مواردم صحبت کنم. فرصت ما تمام شده. با شما و همچنین شنوندگان گرامی خداحافظی می‌کنم. خانم آقایان، تا فرصت دیگر، شب بخیر، خدا نگهدار.